آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران دولت‌های غربی را عامل کشته شدن معترضان در ایران دانست. وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال بررسی بازداشت احتمالی 3 گردشگر آمریکایی در ایران است. و روسیه 5 فروند هواپیمای توپولوف مسافربری به ایران تحویل می‌دهد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. نخستین روز هفته، شنبه 10 مرداد ماه 1388 و نخستین روز از ماه اوت 2009 میلادی. امیدوارم هفته‌ای کامیاب در انتظارتون باشه. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می‌کنم در نیم ساعت پیش رو با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. پیش از اعلام فهرستان چه برای این مجله تدارک دیده ایم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بریتانیا و بعضی دولت‌های غربی را عامل کشته شدن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای متکی گفت کشورهایی که از طریق شبکه‌های تلویزیونی خود چگونگی ایجاد اغتشاش و ساخت مواد منفجره را آموزش می‌دادند در همه جرایم و قتل‌های واقع شده شریک هستند و باید پاسخ دهند. از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات، مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره دولت‌های غربی به ویژه کشورهای اروپایی را به دست داشتن در نارامی‌ها متهم کردند، اتهامی که از سوی این کشورها بی اساس دانسته شده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌هایی است که از بازداشت 3 گردشگر آمریکایی در مرز ایران حکایت دارد. ساعت اولیه امروز شنبه خبرگزاری‌ها اعلام کردند 3 گردشگر آمریکایی که به منطقه کردستان عراق سفر کرده بودند در نزدیکی مرز ایران ناپدید شدند. مقام‌های کردستان عراق می‌گویند این 3 آمریکایی ظاهراً پس از ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند. روسیه قرارداد فروش 5 فروند دیگر از هواپیماهای مسافربری توپولوف به ایران را با اهمیت خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این قرارداد بین شرکت روسیه اِوولوشن فایننسکو و شرکت هواپیمایی ایران ایر تور امضا شده است. بر پایه این گزارش، این هواپیماها که از نوع 204SM بوده و ظرفیت حمل 210 مسافر را دارد، قرار است در ایران مونتاژ شود. به گفته معاون اول شرکت هواپیماسازی توپولوف، روسیه در حال مذاکره با صنایع هواپیمایی ایران درباره خرید هواپیماهای روسی و تولید احتمالی آنها با مجوز ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی درخواستای آمریکا برای بهبود روابط با اسرائیل را رد کرده است. خواسته آمریکا برای کمک به سرگیری مذاکرات برای دستیابی به صلح خاورمیانه مطرح شده بود. روز جمعه سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با همتای آمریکایی خود هیلر کلینتون اسرائیل را متهم کرد که تمایلی به توافق ندارد. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین افزود که اسرائیل باید به خواسته عرب مبنی بر خروج نیروهایش از مناطق فلسطینی تن دهد. و کورازون اکینو رئیس جمهوری پیشین فیلیپین روز جمعه در 76 سالگی و بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. خانم اکینو نماد انقلاب مردم فیلیپین در سال 1986 میلادی علیه 2 دهه حکومت سرکوبگر فردیناند مارکوس در آن کشور بود.
هانا کاویانی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. فکر می‌کنند با کشتار و شکنجه شرایط آرام می‌شود. این را مهدی کروبی گفته است. درباره گفته‌های اخیر او گزارشی خواهید شنید. دادگاه اولین گروه از بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران امروز برگزار می شود. در این باره هم گفتگویی با یک وکیل را خواهید شنید. گفتگویی هم داریم با مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان رویدادهای اخیر در ایران. و سری هم به آلمان می زنیم و از کنسرت مونیخ یار مردم ایران خواهیم گفت. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بمانید، خواهید شنید. 8:05 بامداد روز شنبه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رو با گزارشی درباره گفته‌های اخیر مهدی کروبی که از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز می‌کنیم. آقای کروبی یک روز پس از شرکت در مراسم 40 کشته شدگان 30 خرداد گفت با خشونت و کشتار معترضان نمی‌توان شرایط را آرام کرد. مهدی کروبی خواستار بازتاب واقعیات برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی شد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
مهدی کروبی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی از مشاهدات خود در بهشت زهرا سخن گفته است. مهدی کروبی از اجازه ندادن به عزاداری برای قربانیان اعتراض و تأخیر انتقاد کرد و گفت برای برگزاری مراسم 40 جان باختگان حوادث اخیر درخواستی قانونی و منطقی ارائه شده ولی از آن ممانعت کردند، چون این بود که برای جلوگیری از درگیری پشت درهای مصلا تصمیم به رفتن به بهشت زهرا گرفته شد. روز پنجشنبه با 40 کشته شدگان 30 خرداد ماه مصادف بود و تجمعهایی در بهشت زهرای تهران و برخی دیگر شهرها برگزار شد. در تهران این تجمعها به خیابانهای مرکزی شهر نیز کشیده شد. خبرگزاری‌ها میگویند پلیس ضد شورش با ضرب و شتم معترضان و با استفاده از گاز اشکاور کوشیده است تظاهرکنندگان را متفرق کند. مهدی کروبی در این باره گفته است این مردم هنگامی که کتک می‌خورند حتی دو انگشت خونالود خود را بالا می‌گیرند و می‌گویند به سمت مصلا و به مبارزه ادامه می‌دهند. مردم را گرفتن و کتک زدن موجب خاموشی آنها نمی‌شود. شاید عده‌ای از مردم عقب نشینی کنند ولی این فشارها فضا را بدتر می‌کند و به شکل گیری حوادث ناگوار می‌انجامد. مهدی کروبی اضافه کرده است برخی از آقایان فکر کردند که با راه اندازی جنجال و هیاهو و صحنه‌سازی در تلویزیون و کشتار مردم می توانند شرایط را تغییر دهند. این مردم دیگر عقب نخواهند نشست. آقای کروبی همچنین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی هشدار داده است با بی تدبیری خود یک چاه ویل درست نکنند. وی به دست اندرکاران توصیه کرده است که اجازه دهند همه منتقدان به وضع موجود در فضای مناسب حرفهای خود را بیان کنند و تاکید کرده که با چنین برخوردهایی قضایا پیچیده تر و بغرنج تر می شود. آقای کروبی خواستار گرد همایی عقلا و اندیشیدن تدبیری شده است پیش از آنکه خسارات سنگینتری وارد شود و حیثیت اسلام و روحانیت و جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار شود. آقای کروبی خطاب به آنان که مردم را کتک می‌زنند و تحت شکنجه و آزار آنها را می‌کشند هشدار داده و افزوده است که پنبه غفلت را از گوش ایادی دولت و اطرافیانشان بیرون آورند و گزارش وضع موجود را به صورت واقعی به مقامات بالا و بزرگان نظام منتقل کنند.
مهدی کروبی میگوید با خشونت و کشتار معترضان نمیتوان شرایط را آرام کرد. گزارش شاهین بشیری را میشنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08:25 در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. به گزارش خبرگزاری های ایران، امروز دادگاه اولین گروه از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر برگزار خواهد شد. اتهام کسانی که روز شنبه امروز محاکمه می شوند 10 اعلام شده است. نقل قول: اتهام ها 1، حمله به مراکز نظامی با سلاح گرم و سرد و بمب های آتش زا. 2، حمله به مراکز دولتی و به آتش کشیدن آنها. 3، تخریب اموال عمومی. 4، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. 5، ارتباط با گروه‌های معاند و محارب. 6، ضرب و شتم مامورین انتظامی و امنیتی. 7، ضرب و شتم شهروندان. 8، تخریب اموال شخصی مردم. 9، تهیه گزارش برای رسانه‌های بیگانه و دشمن. و 10، توزیع شبنامه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی. پایان نقل قول. قبل از برگزاری این دادگاه بسیاری از چهره‌های مدنی و حقوقی نگرانی خود را از روند محاکمات اعلام داشتند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در تهران، در گفتگو با رادیو فردا این نگرانی‌ها را اینگونه برمی‌شمارد:
آنچه که پیش درآمد این محاکمه هست چشم‌انداز خوبی رو برای ما ترسیم نمی‌کنه. آنچه که در خبرها آمده بود بیش از 10 اتهامی سنگین علیه این عزیزان بود، از حمله به پلیس، تخریب اموال عمومی، ارتباط با سازمان مجاهدین، و چندین مورد اتهام‌های سنگین دیگه که تخریب اموال عمومی، مدارک غیر قابل انکاری وجود داره که اساساً مردم این کارو نکردن و در موارد متعددی نیروهای رسمی انتظامی با لباس یونیفرم مبادرت به تخریب اموال عمومی کردن. از طرف دیگه هرگز نه در زمان بازداشت این عزیزان و نه پس از اون دلیل و مدرک محکمه پسندی برای بازداشت و محاکمه اونها وجود نداشت. تنها توصیه‌ای که من میتونم به خانواده این عزیزانی که در معرض محاکمه هستند بکنم آن است که حتما باید بر حقوق قانونی خودشون از جمله داشتن وکیل در دادگاه اصرار بکنن تا وکیل بتونه از حق اونها به درستی دفاع بکنه. از طرف دیگه ما در موارد متعددی به ویژه در دادگاه های انقلاب با این مشکل مواجه بودیم که دادگاه های انقلاب به محض اعلام اداره اطلاعات و امنیت کشور مبنی بر انتصاب اتهامی به فرد بدون درخواست هیچ گونه دلیل و مدرکی حکمی صادر کردن که به نظر میرسه اون حکم مورد درخواست اداره اطلاعات و امنیت بوده، در حالی که دستگاه قضایی نباید اینجوری عمل بکنه. دستگاه قضایی باید در پی اعلام اداره اطلاعات و امنیت از اونها مدارک کافی درخواست بکنه. قاضی که در دستگاه قضایی مبادرت به صدور حکم میکنه کارمند اداره اطلاعات و امنیت نیست تا بدون درخواست هر گونه مدرک جرمی کسی رو که به نظر اداره اطلاعات و امنیت مجرمه به مجازات برسونه. بنابراین همه اینها شرایطیه که اگر قرار است کسانی محاکمه بشن ابتدا به اتهام کسانی رسیدگی بشه که گفته میشه سوله کهریزک زیر نظر اونها اداره میشده. در سوله کهریزک جنایات زیادی اتفاق افتاده که من فکر میکنم اگر عاملان اون جنایت ها محاکمه عادلانه بشن و به مجازات خودشون برسن به راحتی اثبات بیگناهی بازداشت شدگان صورت میگیره.
گفتگو با نسرین ستوده را میشنیدید، وکیل و فعال حقوق بشر در تهران، درباره آغاز محاکمه بازداشت شدگان در حوادث اخیر. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. روز پنجشنبه همونطور که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید مصادف بود با 40مین روز درگذشت شماری از کشته شدگان حوادث اخیر. در اون روز گروه های مختلف مردم با حضور در بهشت زهرا به کشته شدگان ادای احترام کردند و با خانواده آنها ابراز همدردی کردند. علاوه بر این محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی نیز با تعدادی از خانواده های کشته شدگان دیدار کرد. مادر سهراب اعرابی یکی از کشته شدگان حوادث اخیر در گفتگو با همکارم رویا کریمی از آنچه در روز پنجشنبه بر او گذشت چنین میگوید.
آقای خاتمی به منزل ما تشریف بردن، مادر کیانوش آسا و یکی هم مادر اشکان سهرابی، اینا میخواستن منزل ما بیان. بعد من بهشون گفتم که آقای خاتمی هم میان و اینا هم استقبال کردن. آقای خاتمی آمدن منزل ما و یک ساعت و نیم منزل ما تشریف داشتن، حرفای ما رو گوش دادن کاملا و با ما ابراز همدردی کردن و تشریف بردن. بعدن رفتیم به اتفاق به اصلاح رو رفتیم، مثل این که از قرار معلوم آقای موسوی تشریف بردن اونجا سر مزار بچه ها و بعد مثل این که خیلی جمعیت بودن اونجا، نیروهای انتظامی هم از قرار معلوم اونجا بودن و ما هم رفتیم بودن اونجا یگانه بیشه. بعد دیگه اونا رفته بودن، مثل اینکه متفرق کرده بودن یه مقدار مردمون. من رفتم و خیلی شلوغ بود، خیلی جمعیت زیاد بود، ولی مردم به محض اینکه فهمیدم من مادر سهراب هم شناختم یک زنجیره انسانی دور من گرفتن. من چون اشتباهی رفته بودم به قطعات دیگه چون خیلی شلوغ بود، منو از قطعات دیگه که رفته بودم راهنمایی کردم، منو بردم به طرف قطعه 257 که سهراب اونجاست. رفتم اینقدر شلوغ بود که من جا نبود بشینم حتی سر مزار بچه دیگه، خودشون جا باز کردن و من نشستم فاتحه ترسادم با سهراب صحبت کردم، گفتم سهراب جان تو و بچه های دیگه بلنشیم ببینیم که چقدر جمعیت اومده اینجا، به خاطر شما اومدم، اینا به خاطر همدردی با ما اومدم. و بعدم صحبت کردم اونجا، از همه مردم سپاسگزاری کردم که به خاطر اینکه با ما ابراز همدردی کردم، به خاطر 40مین روز این بچه ها اومدم. البته 40مین روز سهراب خاک سپاریش اگه حساب کنیم میفته 2 روز قبل از ماه رمضان که من میخوام با سالگرد پدرش بگیرم، چون پدرش هم فوت کرده، دوم سالگردش میشه 24 مرداد. ولی مردم واقعا خیلی ممنونم، واقعا همشون اومده بودن، همشون شعار میدادن مادر تسلیت تسلیت، یا بالاخره ما نمیذاریم خونه این بچه پای مال بشه، شعارایی میدادن. نیروهای ویژه‌ام اون زمانی که من اونجا بودم اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی دور قطعه رو کاملا محاصره داشتن، در محاصره خودشون بود ولی آروم بودن، کاری نمی کردن. ولی بعدن دیگه من اومدم، چون هوای اونجا خیلی خاک و شلوغ و اینا بود، منم نفسم می گیره. بعد اومدم سر مزار ندا، اونجا من خودم از طرف مادر ندا از مردم تشکر کردم، چون مامان ندا نتونسته بودم بیان، مثل این که بهشون تذکر داده بودن تا اونجایی که من اطلاع دارم که نریم. اینم ایشونم نیومده بودن با خانوادهش، یعنی شوهرش و بچه‌هاش نیومده بودن، اما بستگانش همه آمده بودن و دوستان و مردم هم آمده بودن. سر مزار ندا هم خیلی شلوغ بود.
گفته‌های مادر سهراب اعرابی رو میشنیدید، مادر یکی از کشته شدگان حوادث اخیر در ایران. یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر که فردا یک شنبه از رادیو فردا پخش میشه اختصاص داره به مادران عزادار.
سلام، من یه جوونم که امسال رأی دادم. تو کشوری که نتونیم از رأی خودمون دفاع کنیم، تو کشوری که هرکی برای نتونه اعتراض کنه، تو کشوری که برای اعتراض کردن شکنجه میشه، زندگی کنیم برای چی؟ آقای احمدی نژاد من نمیدونم چه پدرکشتگی با مردم داره که اینجوری باشون رفتار میکنه و رهبرم حمایت میکنه. چرا؟ آخه چرا؟ جواب چراهای مردم کی باید بده؟ جواب عشقایی که مادرها برای بچه هاشون میرزن کی باید بده؟
میخواستم بگم آقای موسوی، این مردمی که تو خیابونا میرزن و به خاطر شما شهید میشن، از شما بیشتر از اینا انتظار دارم، بیشتر توقع دارم.
دولت جدید الان دست تو آقای احمدی نژاد، خودمون دست تو دادیمش، خودمون هم از دستت میگیریمش. آقا کاری برای ما، هرچی ناخونهای ما را بکشی، هرچی ما را زندان کنی، برادران ما به جای ما میآیند در خیابانها و این دولت را از دست تو میگیرند به امید خدا.
ملت قهرمان و عزادار ایران، روزهای 12 و 14 مرداد رو که روزهای تنفیذ و تحلیف کودتای احمدی نژاد روز عزای ملی میدونن و از عموم ملت‌ها و دولت‌های آزاده تقاضای همدردی میکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
8:19 دقیقه گزارش ها را از رادیو فردا و از مجله صبحگاهی پی میگیریم. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در خبری که روز پنجشنبه بر روی وبسایتش قرار داده بود نوشته بود که دبیر کل سازمان ملل درخواست شیرین عبادی را برای اعزام نماینده ویژه یا سفر شخص خودش به ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر رد کرده است. شیرین عبادی در این باره گفتگویی با همکارم نازی عزیما کرده است و بیشتر توضیح می‌دهد.
متاسفم که بگم که یک بار دیگر ایرنا صداقت رسانه‌ای خودش رو زیر سوال برد. ادعا می‌کنند که در چهارشنبه این مصاحبه شده و حالان که در 24 جولای یعنی در حدود یک هفته قبل از آقای فراهان حق سوال میشه که آیا حسب درخواست عبادی و سایر نوبلیست‌ها نماینده‌ای به ایران می‌رود و جواب ایشان دقیقاً این است که هنوز نماینده ای تعیین نشده. بنابراین حرف ایزا که میگوید با درخواست رد شده کاملا نادرسته. این خبر مربوط است به 24 جولای و از اون موقع به این طرف تصمیمات دیگری میتوانسته اتخاذ بشه که رسما خودشون اعلام میکنن. و باز در همان خبر یعنی در 24 جولای همین آقا ضمنی که گفتن هنوز نماینده ای ارسال نشده اضافه میکنند که دبیر کل سازمان ملل متحد به کرات نگرانی خودشون رو از وضعیت حقوق بشر در ایران و وضعیت دستگیر شدگان اعلام کردند و نگران اونها هستند. من امیدوارم که رسانه‌های خبری به وظیفه خودشون یعنی اطلاع رسانی درست توجه بکنند و توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم که این رسانه قبلا به دروغ عنوان کرده بود یکی از اعضای خانواده من تغییر دین داده و من علیه ایشان به علت نشر اکاذیب شکایت کردم که متاسفانه تا الان اصلا رسیدگی نشده. بنابراین من خواهش میکنم کسانی که علاقمند به این گونه مسائل هستند به جای اینکه به رسانه‌های مشکوکی که خبرهای نادرست میدهند توجه کنند بهتره که به سایت خود سازمان ملل متحد مراجعه بکنند و ببینن که اصل خبرها چیست و چگونه در ایران تحریف میشود.
آقای فرهان حق که معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم هست در همین نشست خبری گفته که مسئله صدها بازداشتی در ایران همکنون در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه در حال بررسی با یک تاکید ویژه.
بله کاملا درسته، در کمیساریای عالی حقوق بشر مسئله دستگیری ها مورد بررسی و تاکید ویژه است و شاید اینکه اخیرا تعدادی رو هم آزاد کردند به خاطر همین مسئله است، یعنی که میدانند که روزی بایستی در سازمان ملل و در کمیساریای عالی حقوق بشر بالاخره پاسخگو باشند.
گفتگوهای شیرین عبادی را میشنیدید و تکذیب خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. و گزارشی دیگر، شب گذشته کنسرتی بزرگ در میدان مرکزی شهر مونیخ در آلمان برگزار شد. همکارم الهی روانشاد با احمد پورمند فعال سیاسی و یکی از دست‌اندرکاران برگزاری این کنسرت گفتگوی کرده است. آقای پورمند ابتدا در مورد علت برگزاری این کنسرت چنین میگوید:
هدف مشخص به مناسبت 40مین روز خاکسپاری ندا و سایر عزیزانی که در تظاهرات میلیونی تهران به خون کشیده شدند این مراسم را برگزار بکنیم. اهداف بلند مدتش مثل همه جای دیگه هدف این است که ما در خارج از کشور پیاممون رو به مردم در ایران برسونیم که ما با شما هستیم و اگر شما امروز در شرایط اختناق به این شکل با جونتون بازی میکنید به خیابون میایید به بیصحرا میرید و هر روز هست مطبوعات خبر شهادت افراد جدیدی میدن، ما اینجا نمیتونیم بی تفاوت بمونیم و مثل هموطنانمون در سراسر جهان پشت شما وایستادیم و تا آرای غارت شده به صاحبانشون مسترد نشه و تا دولت کودتا از قدرت کنار نره ما در کنار شما خواهیم بود.
ترتیب دهندگان این کنسرت چه کسانی هستند؟
این برنامه در حقیقت ادامه برنامه قبل که در مونیخ گذاشته شده در جریان برگزاری تظاهرات و راهپیمایی ها یه دفعه هم دیگر پیدا کردن، جوانای دانشجوی از ایران اومده، دانشجوی که اینجا درس خوندن بزرگ شدن، یه شماری از شخصیت های سیاسی و حقوق بشری، اینا هم دیگر رو در حقیقت تو تظاهرات شناختن و یک انجمنی رو به اسم مونیخ همیار ایران درست کردن. یه ترکیب خیلی جالبی است و این کنسرت رو با من اولین برنامه مشترکشون در حقیقت با اعلام موجوده تا انجمن هم همراه است برگزار کردن. این گروه الان این کنسرت رو با من اولین برنامه خودش گذاشته.
ممکنه برامون توضیح بدید که الان کجا هستید؟ در مرکز شهر هستید؟ در فضای آزاد؟
درست مرکز شهر مونیخ هست، جلوی شهرداری شهر مونیخ، میدان مارین پلاس، جایی که معمولا برای برگزاری کنسرت نمیدن، ولی شهرداری مونیخ لطف کرده و این محل رو برای 6 ساعت در اختیار ما گذاشته.
چه گروهایی در این کنسرت شرکت میکنن؟ ایرانی هستند یا آلمانی ها هم در اون شرکت دارن؟
دو تا گروه ایرانی ان، آقای اسکندر آبادی و خانم سیما که از کل تشریف آوردن، آقای آرش ساسان و گروهش که در همین مونیخ هستند، علاوه 3 تا گروه نسبتا سرشناس بایرن و مونیخ که همشون آلمانی هستند. ضمناً آقای موزر که تأخیراً تو ایران دستگیر شده بود و این مدت در اوین گذرونده، به عنوان یکی از سخنرانان امروز شرکت خواهد کرد. همچنین نمایندگانی از احزاب مختلف بایرنی، گرونه و این حزب سبز و حزب چپ هم نمایندگانی رو برای سخنرانی میفرستند.
گفتگو با احمد پورمند رو میشنیدید، یکی از دست‌اندرکاران برگزاری کنسرتی که شب گذشته در مونیخ آلمان با یاد معترضان در ایران برگزار شد. و سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت اظهارات رئیس شورای سیاست‌گذاری امه جمعه کشور درباره اعتراضات مردم و اصلاح طلبان به نتیجه انتخابات را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: در انتخابات دیدیم که رسانه‌ها کجا را هدف گرفته بودند و امیدواریم مسئولان در فضای مناسب اسناد پشت صحنه را بیان کنند تا مردم بدانند که آنها که این مسئله را راه انداختند از احمدی نژاد عبور کردند و می‌خواستند به جای دیگری برسند. به گزارش این روزنامه، سید رضا تقوی با اشاره به اینکه هدف اعتراضات برخی از سیاستمداران رهبری و به راه انداختن انقلاب مخملی بود، گفته: درخواست می‌کنیم اسناد توطئه‌های انقلاب مخملی برای مردم بیان شود تا مردم بدانند از 17 دستور انقلاب مخملی که در کشورهای اوکراین و گرجستان اجرا شد، 10 دستور در کشور ما پیاده شد. روزنامه سرمایه از افزایش دیدارها و رایزنی‌های مراجع تقلید شیعه درباره مسائل اخیر کشور خبر داده و نوشته: برای هماهنگی در قبال بحران جاری در روزهای اخیر، ملاقات‌های مهم و تاثیرگذاری میان مراجع تقلید صورت گرفته که میتوان به ملاقات آیات اعظم وحید خراسانی و جعفر سبحانی در مشهد، همچنین آیات اعظم منتظری، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی در خاوه اشاره کرد. این روزنامه همچنین از دیدار هاشمی رفسنجانی با برخی از مراجع خبر داده و نوشته: آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، نیز در سفر مشهد با آیات اعظم صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی و همچنین سید عزالدین زنجانی درباره بحران جاری در کشور گفتگو کرده است. این روزنامه نوشته که این دیدارها بیشتر برای موضع‌گیری‌های مراجع نسبت به مسائل اخیر کشور درباره نتیجه انتخابات و برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی و آزادی بازداشت شدگان صورت گرفته و می‌گیرد. روزنامه اعتماد به نقل از یک عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی درباره برخوردهای صورت گرفته با اعتراضات اخیر نوشته: وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نقشی در حوادث اخیر کشور نداشتند و حاضر نشدند مسئولیتی قبول کنند. به نوشته این روزنامه، حمیدرضا جلایی پور در این باره گفته: وزیر اطلاعات با اعتراف گیری ها موافق نبودند، چون این وزارتخانه معتقد است این کار به صلاح کشور نیست. برای همین بود که شخصی چون محسنی اژه‌ای برکنار شد. حمیدرضا جلایی پور که فرزندش محمد رضا نیز در حوادث اخیر بازداشت شده، همچنین گفته است: من در این مدت متوجه شدم دستگاه قضایی هم در حاشیه قرار گرفته و حوادث را تماشا می کند و این مسئله از آنجا نشأت می گیرد که اقدامات صورت گرفته توسط گروه ضربتی در تهران انجام شده است که به هیچ وجه پاسخگو نیست. روزنامه جامعه جمع از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران نوشته: بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک یک بازداشتگاه موقت نبود. به گزارش این روزنامه، عزیزالله رجب‌زاده گفته: بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی تنها میتواند هر فردی را 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی که حکم قضایی داشته باشد فردی را زمان بیشتری بازداشت میکند. به نوشته این روزنامه، فرمانده نیروی انتظامی تهران با رد اظهارات جانشین رئیس کل دادگستری تهران مبنی بر غیرقانونی بودن این بازداشتگاه تاکید کرده: در این زمینه کمیته‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی که نیروی انتظامی نیز در آن نماینده دارد در حال بررسی موضوع است که نتایج آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره حضور مهره‌های کارآمد نظام در کابینه دهم نوشته: بعید می‌دانم افراد موجه و کارآمد که دانش و تخصص آنها می‌تواند باعث تحول در شرایط کشور شود، ریسک حضور در دولت دهم را بپذیرند. به گزارش این روزنامه، سید عماد حسینی با اشاره به عزل و نصب‌های بیشمار در دولت محمود احمدی نژاد گفته: هیچگاه یک چهره کارآمد و با تجربه وارد دولتی نمی شود که از فردای حضورش در این دولت خبر نداشته باشد، بلکه کسانی وارد دولت دهم می شوند که هر روز خود را برای عصر شدن آماده کنند.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در 30 دقیقه گذشته ما را همراهی کردید. حدود 30 دقیقه بعد نیز با گزارش ها و خبرهای بیشتری با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق ما حباب سرد خالی بود، چگونه باد توفان شد، چگونه گریه پنهان خند اوریان شد، من آن گریه من آن خنده من آن تندیس باورها من آن خورشید من آن باران من آن غوغای توفانها من آن گریه من آن خنده من آن تندیس باورها من آن خورشید من آن باران من آن غوغای توفانها من آن موجا.
با ما تماس بگیرید، دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. را بر زلف او زیور سازم، زیب آن نازنین دل بر سازم، گل را بر زلف او زیور سازم، زیب آن نازنین دل بر سازم. رنگ سفید آن زیبا گل لطف و صفایی دیگر دارد، از همه رنگی در چشم من زیب و جلایی بهتر دارد. در گوش نشانه از عارف آمی دیدم، از جور زمانه افتاده به دامی دیدم، هر گوش نشانه از عارف آمی دیدم، از جور زمانه افتاده به دامی دیدم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
گرچه روزی هم نشین
تنها امید جان من تنها نبود.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و بکو گزارش مصاحبه بدون سکو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
هم خونه منه ای خدا،
از من دیگه خسته شده، کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه، این خونه یه قشنگ ما داره برامون گور میشه، داره برامون گور میشه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه. بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه. سرش به کار خودشه، انگار نه انگار که منم، شب تا میخوام حرف بزنم اون خودشو به خواب زده، اون مثل روزگار شده، یه روز خوبه یه روز بده، روز خوبه یه روز بده، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شکسته داره گریه می کنه، گودی گوشه یه لباش شده پیمونه یه آه، همه درها رو بسته داره گریه میکنه. دیگه بر اسب سفید آرزوش سواری دیگه فانوس نگاهش به یه ره گذاری بالش گلدوسیش انگلاش فلاسیده شدن دیگه باقچش به یه انتظار هر بهاری نیست. دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. جدا کنه دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. اگه من یه بال قده بال یه پروانه می داشتم همه یه باغچه ها رو یک شب زیر پا می داشتم پلای سر به زیر و سراشونو بالا می کردم دونه یه مهر و محبت دل پاییز می کاشتم. دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه. گودیه گوشه لبهاش شده پیمونه